Wewis, kwe hulneh nehest. Hekum se wegwakwe. Tom gwerhem wagum wegantum. Tom gehem borum.
اینی که با هم شنیدیم قدیمی ترین شکل زبان آریایی هاست. پادکست دینگو هست. مانی پارسا هستم با همکارم شهریار سیامی. بررسی میکنیم سابقه زبان ها رو در فلات ایران و منطقه خودمون. در این قسمت از پادکست دینگو میپردازیم به سابقه زبان فارسی و زبان های ایرانی که برسیم به ریشه اصلیشون.
سلام، من شهریار سیامی هستم، همکار مانی، و مثل قسمت‌های قبلی پادکست از مانی سوال طرح می‌کنم در مورد مسائلی که اینجا مطرح میشه. خب مانی، قبل از اینکه وارد زبان‌های هندو اروپایی و هندو ایرانی و زبان‌های ایرانی بشیم، می‌خوای یه جمع‌بندی کنیم که قبل از ورود آریایی‌ها و زبان‌های ایرانی به فلات ایران چه زبان‌هایی وجود داشت؟ خیلی سریع بگیم، چون توی قسمت دوم اینو گفتیم، قسمت سوم هم زبان ایلامی رو گفتیم، مهمترین زبان قبل از آریایی‌ها. حالا یه جمع‌بندی کلی بکنیم، سریع بگیم چی بود، بعد برگردیم به زبان‌های برسیم که به زبان‌های هندو اروپایی و بعد همینجور ادامه بدیم تا زبان‌های ایرانی.
بله، فکر خوبیه. این چیزی که قبلا توضیح دادیم با جزئیات بیشتر میشه جمع‌بندی کرد توی خلاصه به این صورت که نیمه جنوبی ایران زبونایی صحبت میشد که خانوادهشون دراویدی بود، و دراویدی خانواده‌ای که در جنوب هند هم خیلی متکلم داره امروز. نیمه شمالی، شمال غرب، اگه توجه بکنیم بیشتر زبونایی که از خانواده قفقازی هستن صحبت میشد، بعد گرجی و چچنی نماینده امروزیش هستن و چند تا زبون دیگه. قفقازی تو گیلان هم ادامه داشت، ما این دفعه پیش نگفتیم، یعنی میشد گستره زبونای قفقازی رو از طرف همون تالش و اینا به سمت گیلان فرض کنید که این کسانی که اون زبان صحبت میکردن، زبونای مرتبط، از نظر فرهنگ مادی که اونجا پیدا کردن دیدن که تا گیلان هم ادامه داشته. مازندران خیلی مشخص نیست. یه نکته دیگه هم این که ایلامی هم که گفتیم در جنوب غربی بوده، شما یه سوالی کردین دفعه پیش، گفتین که در چطور شد که در قسمت‌های دیگه ایران پخش نشد.
بله.
این چیزی که پیدا کردن در قسمت‌های دیگه ایران هم دهکده‌های پراکنده داشته، ولی خب به خاطر خشکی و اون طرف کوهای زاگرس بودن و اینا گسترده نبوده. مثلا تپه سیالک شاید خیلی‌ها شنیده باشن از مخاطبان.
بله. نزدیکی کاشان.
بله. خیلی قدیمیه. این به این نتیجه رسیدن که شکل خیلی قدیمی و کهن پیشا ایلامیه، یعنی حتی شکل اولیه خیلی ساده از ایلامی اونجا زندگی میکردن. خط و نگارش و چیزایی که داشتن اونجا یا ابزار مادیشون شکل نوع اولیه باستانی ایلامی ها بود.
چه جاده.
یعنی شاید اصلا ایلامی ها از اون مسیر اومدن رفتن به جنوب، اونجا پخش شدن.
مارلیک چی؟ چون اونم یه چیزی شبیه سیال که با همون تاریخ.
تپه مارلیک که نزدیک رودبار گیلانه. بل. که شما میگین اون فرق میکنه، اون همین آریایی ها بودن.
آها.
یعنی از ابزار مادیشون و اون قربانی اسب که در اونجا انجام میشده، استخون اسب که دیدن دفن شده، نمیدونم نوع خانه سازی فلان، اینا دیدن که همون آریایی هستن. یه گروه بودن که خیلی زودتر از بقیه شاید جدا شدن، اومدن اونجا از آریایی که از آسیه مرکزی اومدن.
بله، یعنی اون گروه های اول مهاجران آریایی بودن احتمالاً.
بله بله.
حالا میخواییم بدیم سر این که زبان های ایرانی کی در ایران به وجود اومدن، یعنی کی این زبان فارسی که ما داریم ریشش در ایران شکل گرفت، از کجا اومد، چطوری شکل گرفت، چه زمانی؟
بله، زبان فارسی میدونیم جزء زبان‌های ایرانیه.
بله.
زبان‌های ایرانی از کجا اومدن؟ مطمئنن که از خارج از فلات.
من یه لحظه نگه دارم شما رو. گفتین زبان فارسی جزء زبان‌های ایرانیه، یعنی ما زبان‌های ایرانی به جز زبان فارسی تعدادشون زیاده. میخوام بله. اینو روشن بشه، درسته؟
بله. دیدیم که بعضیا به فارسی میگن زبان ایرانی، تو خارج کشور مخصوصا میگن که اون اشتباهه. فارسی یکی از زبان‌های ایرانی.
آها، بله. یعنی مجموعه زبان‌ها رو ما میگیم زبان ایرانی که یکیش فارسی.
بله، خانواده اونم باز یک اشتباهی میکنن، مثلا فکر میکنن زبانهایی که در حوزه جغرافی ایران صحبت میشه بهش میگن زبانهای ایرانی، مثلا ترکی و فارسی و فرض کنید حالا آشوری و ارومی و اینا، ولی اونا از اونطور که من دارم میگم، منظورم از زبانهای ایرانی زبانهایی که ریشه شون با هم یکیه، مثل کردی و لوری و فارسی و گیلکی که از یه جا اومدن یک زبان مادر اولیه داشتن، اینا رو میگیم زبان ایرانی. منظورم زبانی که در حوزه جغرافی سیاسی ایران امروز صحبت میشه نیست. بنابراین مثلا ترکی جز زبان ایرانی، ایرانی تبار به حساب نمیاد، تبارشون ایرانی باشه.
آها، یعنی زبان ترکی زبان ایران، ایران
جز زبانهای ایرانه، یعنی زبانی که در کشور ایران
زبانشناسی دستبندی زبانهای ایرانی نمیشه.
نمیشه. اون آلتایی یا عربی ما داریم در خوزستان، این جز زبانهای ایرانی تبار نیست، جز زبانهای کشور ایران هست.
بله،
زبانهای
بله.
ایران. بنابراین این تفاوت رو داریم بین زبانهای ایران و زبانهای ایرانی. بعد زبانهای ایرانی که ما میگیم الان منظورمون فارسی، کردی، لوری، گیلکی، اینا هست، سمنانی، که اینا همه از یه جا اومدن،
اینا همه در حوزه جغرافی ایرانن. خارج از ایران هم گفتین زبانهای ایرانی بوده و هست.
زیاده. زبانهای پامیری هست که در تاجیکستان صحبت میشه، پشتو در افغانستان صحبت میشه. اینا باز هم یغنابی داریم در تاجیکستان، اسمایی که شاید نشنیدین و اینا. اینا همه زبانهای ایرانی تبار هستن. ایرانی زبانهای ایرانی تبار هم میشه گفت، ولی رایج‌ترینش زبانهای ایرانیه.
خب تا اینجا رسیدیم که زبانهای ایرانی رو یک مجموعه زبانها معرفی کردین که گفتی اینها ریشه شون برمیگرده به
اینطوری بگم که فرض کنید اگه مادر زبان اولیه ایرانی رو بگین، یه مادری داشته به اسم ایرانی اولیه.
بله،
که داشته و بازسازی هم کردن، شکلش هم پیدا کردن.
آها، پس وجود داره که یک ایرانی اولیه،
ایرانی مثلا اولیه شکلی بوده که همه فارسی، کردی و لوری و گیلکی، سمنانی، تاتی، پشتو، همه اینا از اونجا اومدن.
و صحبت میشده این نمونه،
صحبت میشده نمونه شو از مقایسه کل این زبونا با هم تونستن بازسازی کنن.
داریم نمونه،
داریم، میتونیم بشنویم.
آها، خب اینو بشنویم.
اوی یا یخ ورنا نهت اچوان دادرشا توم گروم وجم وجنتم توم جنتم بارم توم ویرا ماچو بارنتم اوی اچو بیا اوو چت چرید ماری شتی.
خب پس این شد زبان ایرانی اولیه که یه زبانی هم صحبت می‌شده. کجا و چی بوده این نمی‌دونیم.
ایرانی اولیه شما اگه شمال خراسان امروزی ایرانو برید، اونجا یه تمدن آمودریا بود که یه بار صحبتشو کردیم. بله. اونجا شکل گرفته، از بجنورد و اینا بریم بالاتر مرز ترکمنستان و بعد به صورت افقی بریم تا تاجیکستان برسید، اون یک باریکه اونجا هست.
بله،
که حاصل خیزه و آمودریا وجود داره. اونجا زبان ایرانی اولی اونجا صحبت می‌شده.
یعنی این قبل از اینکه ترکمنی صحبت بشه، ازبکی صحبت شه،
ترکمنی، ازبکی، اینا که زبان‌های ترکی حساب میشن، خیلی بعدها اومدن اونجا جایگزین شدن. حدود 3000 سال پیش این زبان‌های، زبان ایرانی اولی که با هم شنیدیم، همون منطقه آمودریا صحبت می‌شده و شمال خراسان ما. تمدن یاز و تمدن آمودریا مربوط می‌شده به اینا. اونجا پیدا شده آثارش. فرض کنید ایرانی اولیه رو مادر به حساب بیارید و فرزندانش، دخترانش، یکی شده فارسی باستان.
خب یه سوالی اینجا اجازه بدیم، قبل از این که بریم به ایرانی اولیه رو توسعه بدیم، قبل از اون ایرانی اولیه چی، به چه ریشه‌اش از کجا بوده؟
اگه دخترانش رو بگیرید، مثلا اوستایی فارسی باستان که بعد نوادگانش شده فارسی کردینا، حالا برگردیم به اجدادش.
بله، اول بله اجدادش.
مثلا مادر فارسی اول، مادر زبان ایرانی اولیه یک زبانی بوده به اسم هندو ایرانی اولیه.
آها، بله، هندو ایرانی.
هندو ایرانی اولیه مادر مشترک ایرانی اولیه است با هندی اولیه.
آها،
یعنی هندی باستان و اولیه، شکل اولیه زبان هندی هم خواهر بوده با شکل اولیه زبان ایرانی، که بعد تمام زبان هندی از اون یکی مشتق شدن، زبانهایی که این طرف اومدن ایران از این یکی خواهر مشتق شدن. هندو ایرانی اولیه که مادر مشترک این دو گروه هست، یک شهر باستانی هم ازشون پیدا کردن به اسم آرکاییم، الان بهش میگن
آرکاییم. بله، اون این زبان هندو ایرانی اولیه رو صحبت میکرد.
بله، اونا اینجوری صحبت میکردن. اینها در جایی هست پیدا کردن آثارشون رو که مرز روسیه است با قزاقستان الان. استپ‌های جنوب روسیه و یک شهر مدور و گرد با حصارهای بلند و دیوارهای بلند از اونجا کشف کردن. اینها کسانی بودن که اون هندو ایرانی اولیه رو صحبت می‌کردن، که بهشون آریایی اولی هم، زبان آریایی هم میگن به زبانی که اونا صحبت می‌کردن.
بله، چقدر، چه دوره‌ای میشه، چند هزار سال پیش؟
این میشه بین 4 تا 5 هزار سال پیش. خب نمونه این که داریوش بزرگ در سنگ نوشته بیستون به فارسی باستان اینطور میگه: وشنا اورا مزدا ها، یعنی به لطف اورا مزدا، ایما دیپی چیسم، یعنی این خطی که تیا ادم اکونوام که من درست کردم، پتیشم اریا، به آریایی هم نوشته شد. میبینین که اینجا به خود فارسی باستان گفتن زبان آریایی.
بله.
بعد نمونه چند تا دیگه هم هست. حالا یک نمونه این که در ولایت بغلان افغانستان چند سال پیش یک سنگ نوشته پیدا کردن به اسم رباتک. اونجا بهش میگفتن منطقه رباتک، به زبان بلخی نوشته شده.
بله.
از زبان‌های قدیمی ایرانی. بعد خود این زبان بلخی رو اون نشون میده که خودشون بهش میگفتن زبان آریایی. چون توی متن هم اینجوری میگه، میگه که ای یوننگو آسو اوزو آستو تدیا اریاو اوس. ای یوننگو یعنی به یونانی، آسو اوزو آستو یعنی اون فرمانی صادر کرد، تدیا اریاو اوس و سپس آن را به آریایی ترجمه کرد. بنابراین این نامه‌ای که ما الان به کار می‌بریم، فارسی باستان و بلخی و اینا، شاید خودشون اصلا اینجوری نمی‌گفتن. اونا هنوز به زبان خودشون می‌دونستن از یه ریشه آریایی اومده، می‌گفتن چه زبانی صحبت می‌کنی؟ می‌گفتن آریایی صحبت می‌کنن.
آها، همه اینا می‌گفتن آریایی صحبت می‌کنن.
بعداً ما این اسم‌ها رو گذاشتیم چون می‌بینیم که اینا خیلی با هم دیگه تفاوت دارن، برای اینکه تفاوت قائل شیم اسم‌های جدید گذاشتیم.
این هندو ایرانی که میگی، این آیا در آرکایم و اینا صحبت می‌شه از زبان آریایی به اصطلاح؟ این نمونه هم داره الان.
این هم تونستن بازسازی کنن از با روش های زبانشناسی. نمونهشو میشنویم با هم.
آویس اچواسکا، آویس اچواسکاویس، یاس یاس ارنان است اچوانس دادرچا، تم گروم واجهم واجهنتم، تم مجهانتم بھارم، تم ویرام آچو بھارنتم، آویس اچوا پیاس آوکچا، چرید مارشتی نارم چاچشوی اچوانس آجندم، Ачва савовчан чритхиави чридна срихати чачушуй нар патис авинам урнам кармам вастрам танавай кринаути авинам ка урна насти тад чачруас авис ачрам апучат.
خب این هندو ایرانی اولیه که شنیدین، متنی که شنیدید بهش میگن قصه اشلایشر. اشلایشر یک زبانشناس آلمانی بود که اولین بار سعی کرد متن درست کنه از کلماتی که بازسازی شده بود. قصه ای درست کرد به اسم گوسفند و اسبان. این همینی بود که شنیدین. 156 سال پیش این کار کرده. ببینید چقدر روش کار کردن سالاست. معنیش به این صورته. داستان گوسفند و اسبان میگه که گوسفندی بود که پشم نداشت. اسبانی را دید که یکیشان گاری سنگینی را میکشید و یکی دیگر مردی را سوار بر پشت خود داشت و به سرعت می رفت. گوسفند به اسبان گفت: قلبم به درد می آید که می بینم مردی از اسبها سواری می گیرد. اسبها گفتند: ای گوسفند، گوش کن و بدان که قلب ما هم از این به درد می آید وقتی که می بینیم مردی پشم گوسفندها را می چیند و برای خود لباس گرم درست می کند. و گوسفندی که پشم نداشت با شنیدن این سر به دشت و بیابان گذاشت و گریخت.
آها، این متن قدیمی هست، کهن هست که
نه دیگه، این داستانیه که اون آقای اشلایشر درست کرده خودش و سعی کرده اون جو مثلا قدیمه و اینا هم
توش بیاره. آها، با اون کلماتی اون که پیدا کرده،
کلماتی که پیدا کرده بود که نهم چید، گفت که خب با این دستمایه اولیه که این کلماتی که مطمئنم اینا درسته چی میتونم از اینا در بیارم، یه داستان درست کرده.
آها،
این شکلی
بله.
در
بله، چقدر جالب.
شنیدید سرود اوم هست که همون ورد مقدس باستانی هندی هاست، آریایی های باستان هند و جزو قدیمی ترین اشکال موسیقی اون قسمت یعنی هندوستان به شمار میره.
خب پس زبان آریایی و تو اون منطقه آرکاییم که گفتی مرز قزاقستان و روسیه صحبت میکنن، زبانی که بعد زبان ایرانی هم از اون زبان‌های ایرانی درست بگم از اون به اصطلاح منشأ گرفته. ولی سوال من اینه که جد زبان آریایی یا هندو ایرانی چی بوده؟
جد اون اسمش هست هندو اروپایی.
آها.
اون در اوکراین امروزی صحبت می‌شده. یه شاخه از اونا به سمت شرق رفته.
در اوکراین امروزی صحبت می‌شده.
اوکراین امروزی اینا هندو اروپایی بودن. بعد جمعیتشون زیاد میشه. پخش میشن در خیلی مناطق مختلف. حدود 6000 سال پیش شروع میکنن مهاجرت های بزرگ. یه گروه بزرگی میره به سمت غرب. اول سلتی ها از اونا جدا میشن، کلتی هم بهشون میگن، که ایرلندی های امروزی از اونا، زبان ایرلندی از اونا باقی مونده. بعد یه گروه میاد به طرف شرق، به موازات قول معروف به صورت افقی میره، جنوبی نمیره، به سمت شرق میره. اینا میان به همون آرکایی میرسن، اینا میشن آریایا. اجداد زبانی نژاد، حالا مسئله شداست، اجداد زبانی ما و هندیا، هندیای شمال هند. بعد یه گروه میره به سمت غرب جدا از سلتا، اونا میشن جرمنی ها. یه گروه دیگه انگلیسی و آلمانی هلندی از جرمنی اومده زبانشون. یه گروه دیگه میره میشه یونانی. یه گروه میره زبانهای رومی، یعنی اون یه شاخه جداست که ایتالیایی و اسپانیایی و فرانسه از اون میاد. یه گروه باز میره پایین میشه آلبانیایی، جداست اون برای خودش، یه شاخه جداست.
آلبانی یعنی شاخه جداست.
یه آلبانیایی شاخه جداست. یه گروه دیگه ارمنی برای خودش یک شاخه جداست.
چه جالب.
تو این خانواده اصلا ربطی به یعنی چیز نیست.
ولی ارمنی میشه گفت ریشه‌اش همون هند اروپاییه.
هند اروپاییه ولی برای خودش یک شاخه جدایی. و زبان‌های اسلاوی هم از همین ریشه‌ن، یعنی روسی و اینا همه برمیگردن به یه اسلاوی مادر، اونم از هند اروپایی جدا شده رفته در اون منطقه پخش شده.
مالی خیلی علاقه‌مندم که بدونم این هندو اروپایی هم، هندو اروپایی اولی هم نمونه داره، میتونیم گوش کنیم؟
اینم بازسازی شده، حالا بیشتر توضیح بدم به نمونهش هم میتونیم برسیم که نمونه های زیادی ازش هست بازسازی شده. بخوایم در مورد خانواده هندو اروپایی بیشتر صحبت کنیم، خب میتونم از اینجا شروع کنم که فرض کنید ما وقتی که به مدرسه میریم زبان انگلیسی میخونیم، اکثرا یکم برامون عجیبه وقتی که میبینیم به انگلیسی به مادر میگن مادر، به پدر میگن فادر، به برادر میگن برادر، بعد جلوتر میریم به موش میگن ماوس. اینا تعجب برانگیز میشه احتمالا برای همه ما که چطوری این اینقدر نزدیکه. زبانشناسای دیگه هم بررسی میکردن، دیدن که مثلا مادر رو تو سانسکریت هم ماتری میگن، یا برادر رو میگن براترا، بعد روسی هم به مادر میگن مات، یا برادر میگن برات. این سوالا بود، کسی بهش نمی پرداخت زیاد، تا اینکه سال 1786 قاضی انگلیسی بود به اسم ویلیام جونز، در هند زندگی میکرد، هندی رو خوب آموخته بود، فارسی رو یاد گرفته بود، فارسی رو جوری یاد گرفته بود که کتاب ترجمه میکرد از فارسی، کتاب های تاریخ به زبانهای اروپایی. همه اینا رو که بررسی کرد دید که نمیتونه اتفاقی باشه. گفت که اینا احتمالا از یه جا اومدن همه با هم. این کسی بود این که کلمه هند اروپایی رو درست کرد، گفت زبانه که از هند تا اروپا با هم مشترکه.
ویلیام جونز.
این یک در محفل علمی سخنرانی کرد، بعد اونجا گفتش که اینا اتفاقی نیست. مثلا نمونه گذاشت، گفتش که فارسی میگه من هستم، در اسپانیایی میگن یو استوی، فارسی میگه هستی هست، اونا میگن استاس استا. فارسی وقتی میگه هستیم هستید هستن، اسپانیایی میگه استاموس استایس استان، استان همون هستن خودمونه. خیلی اینا رو گذاشت کنار هم، اونجا صحبت کرد، گفت چرا انقدر شبیه، اینا حتما از یه جا اومدن، از اتفاق گذشته دیگه. این جرقه رو زد و زبانشناسا رفتن بررسی کردن، دیدن که بله طبق قانونای زبانشناسی همه اینا از تغییر یافته یه چیز اولیه بوده. حالا اینکه چجوری این تغییرات رو کشف میکنن و مطمئن میشن که اینا از یه کلمه اومده، این هم یه بحث جداییه، یا این قسمت یا قسمت بعدی بهش میپردازیم. ولی برای اینکه متقاعد بشن شنونده ها که این روش علمی داره، یه توضیحات لازمه براتون میگم. در صورت این آقای ویلیام جونز که البته کتابایی که یه دستور زبان فارسی هم نوشته ویلیام جونز، بعد پشتش امضا کرده به فارسی نوشته یونس آکسفوردی اسم خودشو گذاشته، چون جونز رو میدیدی که توی زبان فارسی بشه همون یونسه، بعد خودش هم اهل آکسفورد بوده اسمشو به فارسی امضا میکرده یونس آکسفوردی. فارسی هم صحبت میکرد. آقای یونس آکسفوردی کسی بود که کلمه هندو اروپایی رو درست کرد. هندو اروپایی اول خیلی بحث بود که این کجا صحبت میشده، بالاخره ریشش کجا بوده، مکانش.
بله.
دیدن کلماتی که تو این مشترکه، مثلا همه رو در آوردن لیستشو، دیدن که درختانی که تو تمام این زبانها مشترکه کجا میرویده اون زمان، مرزش رو پیدا کردن. یه درخت راش یا ممرز تو فارسی میگیم، کلمه مربوط به این تو همه زبانهای هندو اروپایی یکیه، از یه جا اومده. خب پس بنابراین در زادبوم اولیه، مسکن اولیه هندو اروپایی، بعد این درخت وجود داشت، میداشته. مرز شرقی رویدن این از اوکراین به این ورتر نمیاد.
آها چه جالب.
دیدن که سمور آبی کلمش تو تمام این زبانها از یه جا اومده. خب سمور آبی رو، زیستگاهش رو در اون زمان پیدا کردن چی بوده، با تحقیقاتی کردن دیدن که از فلان مرز بالاتر نمی رفته، از اونجا به سمت شرق غرب نمی رفته، رسیدن به اوکراین امروزی.
آها.
همه اینا اشاره میکنه به اوکراین. و آثار باستانشناسی که پیدا کردن اونجا، استخونها و شهرها و هر چی که، همه چیز، اون گاری های چوبی که اینا داشتن، اسبا فلان، همه چی میرسه به همونجا و مطمئن شدن تقریبا که همون اوکراین امروزی.
پس این منطقه جغرافی بوده که هندو اروپای امروزی اینطوری پیدا کردن که در اوکراین صحبت میشده.
بله. از طریق بررسی زبانشناسی تونستن شکل هندو اروپایی رو درارن حتی. آها. که چه جوری بوده کلماتش. این دینگو که ما به عنوان اسم این پادکست انتخاب کردیم یه کلمه هندو اروپاییه.
آها چه جالب. بله نوشتیم دیگه.
کلمه هندو اروپایی به معنی زبان. و کلمه لینگو که لنگویج هم از اون میاد، از همین ریشه گرفته، ادامه همونه. کلمه تانگ در انگلیسی معنی زبان هم تغییر یافته همین دینگوه. خود کلمه زبان فارسی هم از این میاد. خیلی براتون عجیبه ولی انقدر تغییراتش زیاد بوده که اصلا شباهت دیگه هم ندارن، ولی از این میاد. حالا اینو
زبان فارسی از دینگو،
کلمه زبان،
زبان از دینگو میاد. این دینگو بابا
همین دیگه ریشه اصلی اون بود.
حتی
دینگو تلفظ میشه دینگو، دینگو. بازسازی کردن کلمات اینطوری رو، همه رو کنار هم گذاشتن. حتی قصه هم گفته شده به هندو اروپایی اولیه، میتونیم با هم بشنویم.
بله.
خاوی هیوز می خولی نهنه هست سو هیکیوم زدرکت سو گرخوم وکیوم ویکید سو میکیوم پهورم سو تخیمونم خوکیو بهیرید خوبی سیکوی پیوز ویوکید تخیمونم سپیکیو هیکیوم سکوی حاکیتی کیر مو یاگنو دور هیکیو ووز تو ویوکوند کلوتی هاوی توت سپیکیوم از انز می یاگنو دور کیر تخیمو Puti se how yes hulenach queer mum westrum wept, how we pius to hulenach nehesti. Tot kiklu wost, how is hagrium puget.
هندو اروپایی اولیه رو شنیدیم.
بله.
این دقیقا همون متن داستان گوسفند و اسبان هست که نسخه هندو ایرانی اولیهش رو شنیدیم جلوتر.
یعنی این همون داستان با همون مزن.
همون متن، از روی همون متنی که آقای اشلایشر درست کرده بود، با همون کلمات تونستن یک نسخه هندو اروپایی بازسازی کنن، یه نسخه هندو ایرانی، بعد نسخه های دیگه زبان، حتی سلتی قدیمی و اسلاوی قدیمی و اینا شام هستش.
آها بله.
خب ممنون که تا اینجا ما رو همراهی کردید. این قسمت چهارم بود از پادکست دینگو، از مجموعه پادکست های رادیو فردا. امیدواریم که در قسمت بعدی هندو اروپایی رو پیش بگیریم و زبان های ایرانی رو بهتر معرفی کنیم. تا بار دیگه، بدرود. ما رو دنبال کنید در پادگیرها.